Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y iremos a partir, de lejos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que son.
سلام، خوش اومدید به جدیدترین قسمت از پادکست برنابوکست. خوش شدیم که این هفته در خدمتتون هستیم با بررسی جدیدترین وقایع باشگاه که حالا سعی کردیم این قسمت رو یه مقدار مدیریت شده جلو بریم، هم به واسطه شرایط زمانی هم به واسطه برنامه آینده تیم که خب توضیح میدیم چرا. این هفته در کنار خودم امیر رو دارم. امیر اگر سلام علیکی هست در خدمت هستم تو بریم سراغ بررسی بازی این هفته و اتفاقاتی که افتاده.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه و اینکه امیدوارم یه اپیزود خوب رو بتونیم برشون فراهم کنیم.
خب ما اول از بازی بیلبائو شروع میکنیم. بازی ژیرونا خب اتفاقات خوبی نیفتاد، باعث شد ما صدر جدول رو هم حتی دست بدیم و الان خب با یک امتیاز اختلاف بارسا تیم اوله لیگه و اتفاقات عجیبی افتاد، مثل اینکه مثلا گونزالو گارسیا قراره بیاد تو سر بزنه و مثلا جابی آلونسو و ترنتو میکشه بیرون که بهترین ساند کنه تیمی. خب این دوتا خیلی با هم همخونی نداره این اتفاق. مثلا شاید شما انتظار دارین امیر قلعه‌نویی تو فینال لیگه تو فینال ببخشید جام ملت آسیا مقابل قطر انجام بده که رامین رضاییان بیرون میاد و شهریان مقالو میاد تو زمین و نگاه میکنه که خب شهریان مقالو اومده که سر بزنه، بعد بهترین ساند کنه تیم میره بیرون. و میگم اتفاقات عجیبی تو اون بازی ژیرونا افتاد، چه به لحاظ تصمیمات تاکتیکی چه به لحاظ عمل کرده از طرف بازیکن‌ها، و شبیه بود به همون اتفاقاتی که تو اون سه تا بازی معروفی که ما از دست دادیم افتاد. و ما هفته پیش صحبت کردیم که دقیقا تو اون سه تا بازی چه المان هایی داخل بود و من دیگه واقعا حوصله ندارم که صحبت بکنم، ولی خب نمایش بازی بیلبائو کاملا متفاوت بود و چیزی بود که همه طرفدارال انتظارشون ببینن بعد از مدت ها، یعنی یک بازگشتی از طرف بازیکن ها، یک سری تصمیمات درست از طرف مربی و ترکیبی که فکر میکنم خیلی منتظرش بودیم دیگه. یعنی به غیر از این که حالا هاوسن بازیکنی بود که هنوز به لحاظ وضعیت سلامتیش به مرحله نرسیده بود که بتونه به ترکیب برگرده و رودیگر بازی کرد، ما دوست داشتیم کارلوس رو دوباره برگرده به ترکیب، جای فران گارسیا که اومد، ترنت از ابتدا شروع کرد، کاموینگ و شوامنی همزمان استفاده شدن، والورده به سمت راست برگشت و دیدیم که خب اون سه نفری که سه تا بازیکن برتر تیم ما هستن هم تو ترکیب حضور داشتن و ترکیبی بود که فکر می‌کنم خیلی منتظرش بودیم که ببینیم امیر. و بالاخره جابی آلونسو دست برداشت از اینکه حالا مثلا یه بازی این بازی کنه یه بازی اون بازی بکنه و این ترکیب چرخشیه شاید یه زمانی رو از ما هدر داد تو این فصل که حالا مثلا یه بازی این بازی میکنه یه بازی اون بازی میکنه و فکر کنم کم دیر بود برای اینکه این ترکیب تست بشه. شاید مثلا چند هفته زودتر مثلا ما جلو لیورپول همین رو بازی میکردیم یا شاید حتی قبل‌تر از اون، نمیدونم نظر تو چیه، ولی من فکر میکنم این ترکیب ترکیب اصلی ما برای این فصل بود و حیف که انقدر دیر تو بازی مقابل بیلباو دیدیمش.
خب بخوایم از حالا این بازی شروع بکنیم به حرف زدن، همونطور که خودت گفتی ترکیب ایدئال بود، یعنی چیزی که تو زمین دیدیم خیلی خوب بود، اون مهره هایی که انتظار داشتیم تو خط دفاعی بازی بکنن همه حاضر بودن و دیگه خبری از استفاده حالا از بازیکن غیر تخصصی تو پست خط دفاعی نبود و به نظر من خط میانی خوبی رو داشتیم از لحاظ اینکه ما استحکام خوبی رو داشتیم تو این بازی، یعنی حضور کامابینگا و شوامنی، به خصوص کامابینگا. حالا هفته پیش راجع به بازی بعدش مقابل الچه و اون صحنه‌ای که اتفاق افتاد گفتیم، ولی این هفته هم باید بگیم که تو این بازی فوق‌العاده بازی کرد، یعنی بازی که ارائه داد بی‌نظیر بود. کلاً کاما این فصل بازی خوب، یعنی بازی کلاً کم کرده، ولی اونها هم نسبتاً بازی خوبی بودن اگه بازی با الچه رو فاکتور بگیریم. نوعی که توپا رو جمع می‌کرد و فیزیکی که به تیم اضافه کرده بود نسبت به زمانی که آردا گولر تو ترکیب تیم قرار میگیره خیلی تو این بازی به رئال مادرید کمک کرد و باعث شد که تیم تو بازپسگیری تو شرایط خوبی رو داشته باشه. و استفاده از والورده به عنوان وینگر راست، به نظر من حالا والورده یه مقدار جای صحبت داره، یعنی کلن که حالا سعی میکنیم در ادامه بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، ولی شاید در حال حاضر بهترین پستی که میتونه بازی بکنه همونجاست، یعنی واقعا نه در وسط زمین به اون صورت میتونیم والورده خوبی رو ببینیم تقریبا یک سال و نیمه و نمیدونم چه اتفاقی براش افتاده و حتی بازی هم که به عنوان دفاع راست بازی کرده خیلی چنگی به دل نزده، هرچند اونها بازی بوده که پلجبار اونجا بوده، ولی به هر حال بازی خوبی رو از خودش نشون داد، حداقل به عنوان چیزی که ازش انتظار داریم. قرار نیست والورده اونجا مثلا در حد بهترین وینگر راست دنیا بازی بکنه و حضور وینی و امباپو بلینگام هم خوب چیزی بود که طبیعتا مشخص بود. نکته ای که راجع به این بازی وجود داره اینه که با توجه به اینکه دفاع وسط های بیلباو خیلی بازیکن کندی هن، یعنی حالا هم امریک لاپورت که هم سنش بالاتر رفته و هم از این مصدومیت برگشته بود قبل از این بازی و هم دنی ویویان که حالا درست برای تیم ملی اسپانیا هم بازی میکنه ولی ذاتاً بازیکن کندیه و این دو تا بازیکن به نظر من خوب، یعنی تیم آنالیز کادر فنی ما این رو خوب مورد ارزیابی قرار داده بودن که پشت این بازیکن‌ها با تجربه فوتبالی هم که تیم والورده داشت ارائه میداد پشتشون زیاد خالی میشد و این فضا مورد هدف قرار گرفته بود با پاس‌های بلند دو تا بازیکن سمت راست خط دفاعی ما، یعنی ادر و ترنت، که ترنت بی‌نظیر بود تو این بازی، یعنی چیزی که ارائه داد و حتی تو بازی مقابل اولمپیاکوس یا حتی مقابل خیرونا که فوق‌العاده بازی میکنه در بخش هجومی تیم، پاسا و سانترایی که داره بی‌نظیره، اینو تو لیورپول ازش دیده بودیم و تازه داشت به حد اعلا میرسون تو رئال که متاسفانه حالا مصدوم شد خیلی طولانی مدت و نمیدونیم باید چی بگیم. به هر حال بازی که این دوتا مهره ما انجام دادن کار رو برای امباپه و وینیسیوس راحت کرده بود، یعنی کیلیان امباپه و وینیسیوس تو این بازی فوق العاده بازیشون به چشم اومد، خودشون هم خوب بازی کردن و بارها در فضای مناسب به توپ رسیدن. و حالا امباپه یک گل خیلی خوب زد نیمه اول که راه رو برای ما باز کرد، همین که ما تونستیم زیر 10 دقیقه گل بزنیم خیلی تو این بازی بهمون کمک کرد، چون میدونیم بازی تو سن مامس با هر فرمی که بیلباو داشته باشه با هر وضعیتی که داشته باشه بازی سختیه، این اصلا بازی آسونی نیست، دیدیم که فصل قبل هم رفتیم اونجا به شکست خوردیم. گلی که امباپه زد کار راحت کرد برای ما، برای اینکه استرس از روی تیم برداشته شد، تیمی که 3 تا بازی قبلی خودش رو تو لیگ نبرده طبیعتا به این گله نیاز داشت و در ادامه صاحب موقعیت شدیم و فشاری هم نذاشتیم که بیلبائو بهمون وارد بکنه، یعنی انسجام دفاعی تیم تو این بازی فوق‌العاده بود. درسته یکی دو تا سیو خیلی خوب دوباره از کورتوا دیدیم، ولی فراموش نکنیم مهره های هجومی بیلبائو جز بهترین مهره های هجومی لیگ هن. یعنی نیکو ویلیامز و برنگوئر بازیکنایی هستند که در هر لحظه میتونن به شما ضربه بزنن، ولی به طور کلی بیلبائو نتونست بازی رو دست بگیره و به رئال فشار بیاره و شاید این امیدوار کننده بود، یعنی بعد از این چند تا بازی که تیم دچار مشکل بود این ساختار دفاعی مناسب تلاش مثبت اصلاحی میکنم تلاش مثبت بازیکن‌ها، فشار خوبی که وارد کردن و سر حال بودن وینیسیوس و امباپه به نظر من خیلی امیدوار کننده بود. و با اون گل خارق‌العاده‌ای که گل دوم که یه کار تیمی بی‌نظیر بود که شاید تو رئال مادرید خیلی کم دیده بودیم این فصل، بازی تموم شد همون نیمه اول و دیگه شرایط برامون به خوبی پیش رفت.
من فکر کنم نکته این بازی بیشتر از این که تو نتیجهش باشه تو شکل بازی تیم بود، چون اگر بخوایم به نتیجه نگاه بکنیم خب باشه ما بعد از مدت ها کلین شیت کردیم، بیشتر از یه گل زدیم و برنده شدیم، اینا نکات خیلی مثبتیه، ولی خب ما نگاه میکنیم میبینیم بیلبائو اول همون هفته با بارسا بازی کرد و رفته 4 تا خورده، یعنی این تیم اون تیم پارسال نیست به اون صورت، ولی خب وقتی شما شکل بازی تیم رو نگاه میکنی و مقایسه میکنی با اول هفته همون تیم مقابل ژیرونا که تیم تجدولی، متوجه میشی تو تیم یه تغییراتی به وجود اومده. مسئله اول مسئله گل دومه به نظر من که ما بالاخره دیدیم بازیکنامون تو محوطه میخوان گل بزنن، یعنی یه موردی که واقعا تو این فصل به شدت رو اعصاب من بود اینکه آقا شما هم اگه بازیکن رئال مادرید دیستی بازیکن رئال مادرید آتش برای گل زدن داره، ما بهترین تیم همون نگاه میکردیم همه میخواستن گل بزنن، حتی سرخیو راموسش که دفاع وسط بود، حتی کاسمیروش که هافبک دفاعی بود، یعنی بغیر از اون دفاع راست و چپی که اون گوشه سانت میکردن و طبیعتا نمیتونستن همزمان هم سانت بکنن هم شوت بزنن از اون گوشه که با اون فاصله و اون زاویه منطقی نیست، همه میخواستن گل بزنن، یعنی من نمیدونم تو چه اتفاقی افتاده بود تو این تیم که هیچکی حاضر نبود بره تو باکس. این چیزی که فکر کنم تو رئال مادرید همیشه بوده که بازیکنهای رئال هر پستی که بازی میکردن یه میل به گلزنی داشتم، و لوکا مودریچ داشتیم که از پشت محوطه شوت میزد، تونی کروس داشتیم که از پشت محوطه شوت میزد، یعنی حتی اگه تو باکس هم نمیرفتن این علاقه برای گل زدن داشتن و شما مهرهای هجومی هستیم و نمیرین تو باکس و این خب خیلی زشت بود برای تیم رئال مادرید. و تو این بازی من فکر کنم مثلا نکته مثبت اول این بود که خب تیم بالاخره فهمید که برای گل زدن نیازی که به باکس شلوغ بکنه، خب این کارو کرد. سر گل دوم، سر گل اول به نظرم بحث همون فشار آوردن به موقع اجرای کانتر پرسه که شما بدونی کی توپ رو ورداری، کی تیم حریف تو روند بازی سازیش دچار اشتباه شده داره با ضرب آهنگ غلطی توپ رو جلو میاره و شما بیای فشار بیاری و توپ ازشون ورداری که خب همون توپ رو میرسونه امبوپه و گلشو میزنه. این مسئله دومه. مسئله سوم بحث مدیریت بازیه، یعنی شما وقتی نگاه میکنی به جریان بازی خب کاموینگا مچ پاش پیچ میخوره، حالا معلوم نیست چقدر مصدوم باشه، شاید یه پیچ خوردن مچ پای همین حالت عادی باشه که مثلا برای هر بچه ای که مثلا خیابونم رد میشه یا مثلا پاش گیر میکنه به جدولم اتفاق میفته دیگه، یعنی اونم نهایتا 2-3 روز مواظبت و مراقبت ازش میکنه خوب میشه، ممکنه مال کاوینگا هم همین باشه ولی خب ممکنه جدیتر هم باشه، هنوز هیچ اطلاعات دقیق ازش بیرون نیومده. ولی ما نگاه میکنیم برعکس بازی قبلی که تعویضای ما اصلا به هم دیگه نمیخوند، مثلا همون تعویضی که تو ابتدای اپیزود اشاره کردم بهش که اصلا من هنوزم درکش نکردم ولی امیدوارم دیگه نبینم همچین مدل تعویضی رو، تو این بازی اتفاق نیفتاد. یعنی تو این بازی ما نتیجه رو ندادیم از بابت اینکه تعویضهامون به ضرر خودمون بشه. ما بازیایی رو داشتیم که تیم بازیکن می آورد تو و شکل بازی تیم بدتر میشد. نمونهش بازی لیورپول، رودریگو جا کاوینگا اومد و دیدیم که اصلا کلا همون یه ذره دفاعی هم که تیم میکرد کلا از بین رفته بود و لیورپول اونقدری دیگه سختش نبود که برای ما بخواد ضد حمله بزنه. یعنی قبل از اون باز مثلا یه کاوینگایی بود که بعد ردش میکرد، الان دیگه خب تو اون فضا توپو مینداختن در میرفتن دیگه و شاید لیورپول خیلی محافظه کار بود با توجه به شرایط فرمیش و وضعیتش تو لیگ و بازیکنایی که فیت نبودن و همه اینا رو لحاظ کرد و که ادامه نداد اون زد حمله رو بگنه. میشد با نبود کاوینگو بیشتر زد حمله زد. خلاصه حرفم اینه که وقتی نتیجه رو نگاه میکنی یه چیز دیگه میبینی، ولی وقتی بازی تیم رو نگاه میکنی یه چیز دیگه میبینی. من چیزی که از بازی تیم دریافت کردم این بود که این بازی با تمام بازی فصل فرق کرد. دلیلش هم یه چیز بود، این که به قول امیر تیم آنالیز رئال نشسته بود تمامی اون ایراداتی که در طول فصل تو بازی ها رخ داده بود رو سعی کرد تو این بازی رخ نده. یعنی چه از بحث اون شروع کردن باکس، چه از بحث اجرای درست کانتر پرس، چه به موقع تعویض کردن، گزینه درست به زمین آوردن، اینا به نظر من ارزش داره. اینکه شما بری بیلبائو رو مثلا حتی مثلا 5-0 هم ببری یا 3-0، یک شادی زودگذری که اون شب اتفاق میفته، ولی خب ما دوست داریم شادی ادامه دار باشه دیگه. ما دوست داریم در طول فصل این بردها ادامه دار باشه و قهرمان لیگ بشیم. پس بهتره که این برده تو هم با این باشه که تیم مسیر خودش رو پیدا کنه و فکر میکنم این برده یه نشونه مثبتی هست. حالا باید ببینیم دوباره جلو سلتا ویگو چه اتفاقی میفته، ولی این مسئله که شما دست بذاری رو نقطه درست خیلی مهمه. و همین برگردیم به نیمه دوم و اتفاقاتی که تو نیمه دوم افتاد. و من فکر میکنم بازی که رئال تو نیمه دوم ارائه داد بازی قابل قبولی بود. هم یه بخشش برمیگرد به اون صحبتی که داشتم سر اینکه تعویضای درستی داشتیم، همین که بالاخره ژابی آلونسو نشون داد که اگر نیاز باشه، اگر بتونه شرایط رو درست مدیریت بکنه، اون ترکیب چرخشیه رو بالاخره اجرا میکنه تو زمان درستش. یعنی اینجوری نیست که فقط به صورت قبل از بازی پیش بازی تو انتخاب ترکیب اولیه این ترکیب چرخشی رو اجرا بکنه. وقتی نتیجه رو جلو بود هم وینی رو کشید بیرون، هم امباپه رو کشید بیرون و رودریگو اومد تو زمین، گونزالو گارسیا اومد تو زمین، ابراهیم اومد تو زمین و دیدیم که خب این بازیکنایی هم که خیلی نیاز داشتن بهشون دقیقه برسه تو یک بازی که فشار روشون نبود 15 دقیقه وقت پیدا کردن که بازی بکنن و منم این رو جزو نکات مثبت بازی میدونم.
حالا جدا از این که فرصت بازی پیدا کنن این بازیکنهایی که رو نیمکتن، ما به هر حال با نیاز داریم که اینها رو آماده نگه داریم. این شاید نکته ای که مهمه اینه که اعتماد به نفس این بازیکنها باید بالا نگه داشته بشه برای زمانی که نیاز بهشون پیدا میکنیم. و نکته ای که جا داره راجبش حرف زنیم اینه که الان نیمکت نشینای رئال اصلا به طور کلی آمار گلزنی رئال بجز امباپه که یه فصل خیلی خارق‌العاده رو داره سپری میکنه، 25 تا فکر کنم گل زده تا اینجا فصل تو همه رقابت‌ها. ولی نکته‌ای که راجع به باقی بازیکن‌ها وجود داره اینه که هیچ کدومشون زیاد آمار مناسبی برای گلزنی ندارن. یعنی میانگین اینکه گل‌های زده سار بازیکن‌ها تو تیم پایینه و این نگران کننده است، چون اصلا ممکنه ما خدا نکنه این اتفاق بیفته، چون واقعا نیاز داریم به امباپه این روزها، ولی ممکنه امباپه مصدوم بشه، ممکنه یه بازی محروم بشه، هر اتفاقی ممکنه بیفته و در نبود امباپه گلای تیمو کی قراره بزنه. و این نکته مهمیه به نظر من. و اینکه ابراهیم، گونزالو، حتی رودریگو، اینها بازیکنایی که باید زمان بیشتری بهشون داده بشه، ولی همونطور که سینا گفت در زمان مناسب جای درست و جدا از فشاری که بیاد و اونها رو سرخورده تر بکنه اگه نتونن اون کاری که ازشون خواسته شده رو انجام بدن. ولی راجب نیمه دوم بخوایم این صحبت رو بکنیم، به نظر من خب این مدیریت تیم خوب بود، یعنی مدیریت بازی بسیار خوب بود. امباپه گل سوم رو زد، ما حتی گل سوم هم نمیزدیم بازی رو میبردیم، ولی گل سومش خیلی زیبا بود و فکر کنم ایکسیجی هم خیلی پایین بود. نمونه این گل رو این فصل زده، به اسپانیول زده هفته ابتدایی، ولی فرم خوب خودش رو ادامه داد، وضعیت خوب خودش رو ادامه داد. و نکته ناراحت کننده و واقعا میگم اصلا نمیدونم چطور راجعش صحبت بکنم، تازه ترنت داشت راه میافتاد، اون کلاس بازیش رو داشت نشون میداد که خیلی هم به تیم داشت کمک میکرد، ولی متاسفانه دوباره مصدوم شد. کلن این مصدومیت های همسترینگ همیشه با آرنولد بوده، یعنی یه مسئلهیه که تو فوتبالش هست، یه مالیاتیه که تو هر فصل باید پرداخت بکنه، ولی این فصل نمیدونم چرا ولی فشار روش بیشتر بوده و این سری مصدومیتش از سری قبلی که خب به هر حال دیدیم یه بخش زیادی از فصل رو از دست داد، شاید بگیم 7-8 بازی رو از دست داد، خیلی مصدومیتش مصدومیت طولانی تریه، یعنی گفته میشه الان که مثلا ما اواسط آذریم، اواسط بهمن ماه برمیگرده ترند و این فوق‌العاده خبر بدیه برای تیم. کارواخال که کلن نیست، گفته میشه مسئولیت کارواخال در ریکاوریش وقفه به وجود اومده و دیرتر هم برمیگرده، برگرده هم بازیکنی نیست متاسفانه که بشه بهش اتکا کرد که بخواد فیکس بازی بکنه کارو در بیاد. و تنها گزینه موجود دفاراست ما الان والورده است که به نظر من باید برگرده اونجا و از لحاظ روانی این آمادگی رو داشته باشه که به تیم کمک بکنه به طور کامل، و بکاپش هم باید راول آسنسیو باشه، یعنی چیزی که دیدیم از آسنسیو این فاز با دفاراست بازی کرده چند این بازی و به نظر من مقابل تیم‌های حالا سطح پایین‌تر لالیگا خوبه برای اینکه حالا به هر حال والوردم یه استراحتی بکنه آسنسیو بکاپش باشه، از لحاظ هجومی که خب طبیعتاً نمیتونه به تیم کمک بکنه تو پست فول بک، ولی از لحاظ دفاعی بازیکن مطمئنیه، اینو نشون داده و میتونه به تیم ما کمک بکنه. به نظر من وضعیتمون داره بهتر میشه و حالا باید ببینیم تو بازی بعدی چه اتفاقی میفته.
ببینید کلن این مسئله که امیر اشاره میکنه نه فقط در مورد آرنولد بلکه در مورد تمامی فول بک ها صدق میکنه، یعنی فول بک هایی که امروزه دارن بازی میکنن، من کاری به گذشته ندارم. ما ریس جیمز رو داشتیم که اصلا این مسئله به قدری حال شده بود که فکر کردیم خب دیگه این بنده خدا دیگه فوتبالش تموم شد، دیگه نمیتونه فوتبالیست بشه و رفت همسترینگش رو یه جراحی انجام داد و 8 ماه بیرون نشست، برگشت الان داره بازی میکنه، دقایقش داره مدیریت میشه و داره برمیگرده به همون شرایطی که بتونه 90 دقیقه بازی بکنه. یا قبلا نونو مندس همون اوایلش تو پاریس از این بابت خیلی اذیت بود و اونم رفت جراحی کرد و یه فصل بیرون نشست بعد برگشت و الان میبینیم که خب شرطش چجوریه. اشرف حکیمی تو اینتر از بابت همسترینگ یه چند بار مصدوم شد، حالا نه به اندازه‌ای که در مورد ریس جیمز و نونو مندس اتفاق افتاد، ولی خب اونم تونست این قضیه رو مدیریت بکنه. در مورد ترنت هم خب ترنت رو شما اگر به صورت کلی عکسش هم دیده باشیم بازیش هم ندیده باشیم، با تجربه فیزیکی که داره خب طبیعیه این بازیکن مصدوم میشه و خب وقتی شما ترنت رو هم ازش میخوای که دامنه نفوذش بیشتر باشه، دادن پرچم کورنر بالا بیاد، خب این بیشتر فشار میاره به بازیکنی با فیزیک ترنت دیگه. و من فکر میکنم مصدومیت اجتناب ناپذیر بود، ولی واقعیت اینه که ترنت بازی هم نکرد، یعنی از اون هم نگاه میکنی میگه خب ترنت چه بازی کرده که این مصدومیت دوباره اتفاق افتاد و میبینی که خب نه واقعا ترنت اونقدی دقیقش بالا نبوده، تحت فشار نبوده، بازی سخت و عجیبی روبروش نبوده و من یه ذره از این بابت نگرانم، یعنی بیشتر نگرانیم از بابت این نیست که چرا ترنت داره چند نوبت مصدوم میشه، بیشتر نگرانیم از این بابتی که ترنت بین دوتا مصدومیتش دوباره بر نگشته و همه 90 دقیقه رو بازی بکنه و اینجوری مصدوم بشه که خب بابا بنده خدا حق داشته مصدوم بشه دیگه، 10 تا بازی پرفشار پشت سر هم بعد مصدومیت انجام داده، خب مصدومیتش تشدید شده، دوباره برگشته از همون ناحیه مصدوم شد. نه اینه که به نظر من یه مقدار نگران کننده است. و حالا بحث اینه که ترنت تا 2020 تا آخر 2025 نیست و خب حالا سوای بازیایی که تو لیگ داریم، ما سوپرکاپ اسپانیا رو هم داریم در عربستان دوباره امسال برگزار میشه و ممکنه اون دوتا بازی رو هم از دست بده که میگم به احتمال زیاد از دست میده. من یه ذره از اون بابت نگرانم، یعنی شاید فکر کنید حالا بیعتمادی به کارواخاله، بیعتمادی به آردا گولره یا هر بازیکنی که حالا تو این ترکیب لازم میشه، ولی واقعا نه من دوست دارم دوباره گولر به ترکیب برگرده، نه دوست دارم که رو کارواخالی حساب بکنم که هنوز شرایطش جوری نشده که بیاد رو چمن راه بره، یعنی هنوز به تمرین انفرادی هم نرسیده. با توجه به چیزی که داریم اینو دارم میگم. آسنسیو پکمان بارها گفتم من اینو بازیکن رو اونقدی ریت نمیکنم که مثلا بگم این حتما باید دفاع وسط فیکس اون باشه. شرطی هم که فصل جلو رفته اینو نشون داده که خب ادر میلیتائو جاشو پیدا کرده بعد مصدومیت، بعد از دوتا ربات همچنان مورد اعتماد سرمربیه، هاوسن اضافه شده تونسته چراساز بگیره، رودیگر هم مصدومیت برمیگرده باز از طرف مربی بهش اعتماد میشه و خب آسنسیو از اینا بازیکن پایین تری از دیده مربی تیم. من فکر میکنم اگه آسنسیو میخواد بازی بکنه و شرط دفاع راست بازی کردن رو بپذیره و خب از طرفی هم دوستان والبرده تو اون پست زمان بگیره تا شاید اون فرم خوبش رو پیدا بکنه. این بازی متوسطی داشت، اصلا بازی فوق‌العاده‌ای ندیدیم، ولی خب نسبت نمایش قبلی والبرده راضی کننده تره و من نمیخوام دوباره والبرده رو برگردیم دفاع راست. گولر به عنوان یک بازیکنی که سرعتش 10 از 100 و یکی از کنترین بازیکنهای تیم ماست بیاد به عنوان وینگر راست بازی بکنه، یعنی واقعا نمیدونم، شاید دارم بیانصافی میکنم، ولی من جز چند تا پاس عمقی که گولر برای امباپه فرستاده چیزی ندیدم این فصل ازش و ترجیح میدم که حداقل این شیمیه حفظ بشه تو جلوی زمین رئال.
یه نکته من راجب حالا والورده دارم میگم راجب گولر، جفت بازیکن ها که این روزه حالا صحبت راجبشون زیاده، دیدیم با خروج گولر و اومدن کاماوینگا صحبت هم کردیم راجبش، تیم بهتر بازی کرد چون که به قول تو گولر شاید خیلی تک بودیه تو فوتبالش، یعنی چیزی که داریم نه سرعت داره نه فیزیک مناسبی داره برای بازپسگیری تو و پاسای تو عمق ولی خوبی میده، یعنی شاید تو توی یک بازی توی یک شرایط خاص به گولر نیاز داشته باشی. گولر در حال حاضر رو عرض میکنم، یعنی بازیکنی که فعلا پخته نشده نمیتونه تو بازی‌های بزرگ تیم رو رهبری کن، دیدیم دیگه، یعنی بازی مقابل لیورپول رو دیدیم که این بازیکن عملا محو بود، یعنی اصلا تو جریان بازی نبود، یا بازی مقابل سایر تیم ها وضعیت گولر اصلا تو بازی بزرگ خوب نبوده، یعنی به نظر من هنوز اون بازیکنی نیست که بتونیم روش حساب بکنیم به عنوان یک ستاره تو خط هافک که بیاد و حالا تیم رو تو گردنه های سخت فصل نجات بده، چون اگه میخواست نجات بده تو این ستا بازی که ما داشتیم در لالیگا و مشکل به وجود اومد بازی مقابل لیورپول به تیم کمک میکرد. راجب والورده من اینو میخوام بگم که نمیدونم چه برای سر این بازیکن اومده، یعنی والورده هر چی که تو فوتبالش نداشت یه شاخصه داشت که هواداری رئال مادرید واقعا دوستش داشتن، من جمله خودم. این بازیکن چون که از جنس رئال مادرید بود، یعنی بازیکنی بود که از سنین پایین از 14-15 سالگی وارد آکادمی باشگاه شده بود و تو این محیط رشد کرده بود، کنار ستاره‌های خیلی بزرگی بازی کرده بود، جدیدن هم که کاپیتان تیم شده و بارها و در شرایط سخت اون تصمیمی رو گرفته که به نفع تیم بوده تا به نفع خودش، از اون اخراجش که مقابل اتلتیکو تو نیم فینال سوپرکاپ 2020 که دیگه مهمترین شمایلش بوده تا خوشحالی‌های بعد گل از ته دلش یا هر چیز دیگه‌ای، همیشه این وایب رو داده که یه بازیکن متعصب به تیمه، که این روزا با توجه به وضعیتی که ما تو فوتبالیست امروزی میبینیم خیلی جاش خالیه. این تایپ فوتبالیست که به تیم عرق داشته باشه، و این اصلا حرف شعاری نیست، امیدوارم شنوندا این برداشت رو نکنن، چون که ما در فوتبال نیاز داریم به اینجور فوتبالیست های، به خصوص در تیم های باشگاهی، چون در فوتبال ملی همه به پیرهن کشورشون عرق دارن، همه میخوان که تیم ملی کشورشون موفق بشه، که البته استثناء هم وجود داره در یه سری کشور ها، من جمله کشورهایی که حالا خودتون میدونید. ولی در بازی های باشگاهی ما نیاز داریم به چنین بازیکنایی که عاشق رئال مادرید باشند. والورده برای من اینجور بازیکنی بود، ولی نمیدونم چه بلایی سرش اومده. یعنی والورده بعد از اینکه فصل قبل زیر نظر کارلوتو کلی نمایش ضعیف داشت و نمیتونست اونجور که باید بازی بکنه، حالا ما اینو پای این گذاشتیم که این بازیکن داره مدام فوتبال بازی میکنه، مدام تو زمین 90 دقیقه پیاپی بدون استراحت، و این سطح عملکردش رو پایین آورده. ولی دیگه درگیری با مربی قبل از بازی با غیرت، این که تو گرم کردن شرکت نکرد، موقعی که فرستادنش که گرم بکنه به بازی بیاد همینجوری ایستاده بود، بعدش هم که اون جریانات بازی با الچه پیش اومد، به نظر من والورده داره خودشو حروم میکنه واسه هواداره رئال، و خودشو داره از چشم هوادارا میندازه. به شخص دید من نسبت بهش داره تغییر پیدا میکنه، چون این اون بازیکنی نیست که ما چشممون رو شاید روی سری ضعفای بازیش میبستیم، به خاطر اینکه این بازیکن یک چیز دیگری رو خارج از کیفیات فنی به تیم میداد، ولی الان اون رو که نمیده هیچی، یعنی فنی که بازی خوبی ارائه نمیده تبدیل شده به یک موزر، و حالا گفته میشه که با مربی مشکل داشته حالا یا هر چیز دیگه. این از والورده که به نظر من حالا که دیگه تو پست دفاع راست براش جا باز شده و بره اونجا بازی بکنه، ولی به هیچ وجه نباید تو خط هافبک ما فیکس بازی بکنه، چون اصلا وضعیت خوبی از لحاظ فنی نداره، و گولر هم بر رو نیمکت بشینه. هر چقدر که بازیکنایی که آماده ترن بهترن و تلاش بیشتری میکنن تو زمین قرار بگیرن، به نفع رئال مادریدی که میخواد از بحران خارج بشه، چون که ما هنوز درست یه بازی فوق‌العاده بازی کردیم، خیلی شب بی‌نظیر بود، کلی کیف داد، ولی خب این باید تکرار بشه، باید مقابل سلتا ویگو تکرار بشه، مقابل سیتی دوباره یه شب اروپایی بزرگ باید ببریم، باید ببریم که دیگه این از رو تیم بیفته که آقا تو نمیتونی بازی بزرگ رو بازی بکنی. و بردها وقتی پشت سر هم میان، تیم از بحران خارج میشه و به روند خوب خودش برمیگرده، و نیازمند اینیم که بهترین ها بازی بکنن نه اسم ها، و این به نظر من مهمترین کلید میتونه باشه.
کاملا درسته، و میگم من احساس میکنم و کاری نداریم، فصل گذشته فصل فاجعه ای بود، 15 تا باخت تیم داشت، اون تعداد گل خورده تو بازی های مهم تو ال کلاسیکو ها اصلا قابل دفاع نیست عمل کرده کارلتو. ولی در مورد بازیکن ها من فکر کنم نقش کارلتو رو خیلی دخیل کردیم، یعنی هر بازیکنی که فصل بعدی داشت ما گفتیم خب آنجلتی بلد نیست ازش درست استفاده کنه، باشه اصلا شوامنی رو برد دفاع وسط اینجور این بلا سرش اومد، مثلا شوامنی فلان شد، ولی دیگه والورده و نمیدونم رودریگو و بلینگام و نمیدونم امباپه و وینیسیوس، همه اینا رو که نمیتونست تقصیر آنجلوتی باشه. و من فکر کنم این مسئله که آنجلوتی این بازیکن رو درست استفاده نمیکرد یا مثلا آنجلوتی خرابش کرده و دیگه واقعا داشت به حد اگزاجری ازش استفاده میشد دیگه. باشه حالا آنجلوتی تیم خوب رهبری نکرد، تیم خوب کوچ نکرد، ولی دیگه اینجوری نبودی که همین بازیکن رو جای غلط بازی بده، مثلا کاموینگا رو بذار دروازه‌بان، تیو کورتا بره مهاجم نوک، امباپه مثلا بره دفاع راست بازی بکنه، دیگه در این حد که نبود که. یه شوامنی رو اونم چون دفاع وسط نداشت میذاشت دفاع وسط، یعنی اونم دل بخواه خودش نبود، یعنی مثلا پپه و راموس تو همون 40 سالگی تحت قرارداد رئال بودن اونا رو میذاشت، باور کن، یعنی آدمی که مالدین رو 40 سالگی بازی میداده مطمئن باشین راموس و پپرام تو 40 سالگی الان بازیکن رئال بودن اونا رو میذاشت، شوامنی رو نمیذاشت دفاع وسط. و من فقط صرفا خواستم اینو بگم که آقا من حداقل نسبت به حرفی که شاد خودم میزدم اون موقع که آقا آنجلتی این بازیکن ها رو درست استفاده نمیکنن و عقب نشینی میکنن. یه سری از این بازیکن ها واقعا مشکل خودشونه. یعنی حالا کاری نداریم کارلتو چه نتایجی با رئال گرفته، اونا بحث فصل قبل بود، اپیزودهای فصل قبل هنوز هست، میتونیم بریم گوش بدین. بله ایرادات تاکتیکی تا دلتون بخواد هست، ولی دیگه در مورد نحوه استفاده بازیکن من فکر کنم این بنده خدا بیش از حد داشت لگد میخورد، حقش نبود انقدر لگد بخورد. چون الان که دیگه مربی جدید اومده، الان که شکل بازی تیم تغییر کرده نسبت به فصل قبل، این ایده های مربی متفاوته با مربی قبلی، نشون میده که آقا یه سری از این بازیکن واقعا نسبت به فوتبال خودشون تغییر کردن. یکی به سوال بردم همونطور که امیر توضیح داد، شاخص بازیش داره کم رنگ میشه نسبت به اون چیزی که ما در گذشته میدیدیم. وینیسیوس به شکل دیگه ای، شوامنی به شکل دیگه ای، نیازه که ما مقایسه بکنیم شرایط این فصل و فصل قبل، متوجه بشیم که خب باشه مربی هر چقدر هم تاثیر داشته باشه، باز اون نه تاثیر بزرگی، اون سهم بزرگی مال خود بازیکن بوده. و بگذاریم از بازی بیل با، امیدوارم که این نشونه مثبته مثل ستاره دنباله دار نباشه که بره و محو بشه. امیدوارم که این رو ما بیشتر ببینیم، مدل بازی رو تیم که داره کار درست انجام میده و یک بهانه ای نباشه برای از زیر فشار در رفتن. و ما میریم سراغ بازی با سیتی، یعنی پیش بازی با سیتی، چون حریف ماست در هفته بعد و حریف همیشگی ما در چمپیونز لیگ. یعنی اگه یوفا قرعه کشی نکنه سنگین تره به نظر من، هر سال یه بازی رئال سیتی بذارن کنار و بگن خب بقیه رو قرعه بکشیم، من فکر می‌کنم خیلی قشنگ‌تر در بیاد. چون ما هر سال داریم این بازی رو، چه تو مرحله پلی‌آف، چه تو مرحله گروهی، چه تو مرحله حذفی، این دیگه نمیتونه تصادفی باشه. شما می‌خوای پول در بیاری از فروش بازیات، از حق پخش بازیات. یه رئال سیتی هم تو کنتراکتور نوشتی که خب ما اینو در میاریم، همیشه به شبکه های تلویزیون هم اطلاع دادی که این بازی رو ما داریم میفروشیم بهتون، و خب اونا هم که خدا خواسته. من شرایط سیتی رو یه توضیح بدم، بعدش با امیر صحبت بکنیم راجع به اتفاقاتی که میتونه تو بازی سیتی بیفته و باید منتظر چی باشیم. این سیتی از 5 تا بازی اخیرش تو لیگ و اروپا 2 تا رو باخته 3 تا رو برده. لیورپول 3-0 بردن، به نیوکاسل 2-1 باختن، تو اتحاد به لورکوزن 2-0 باختن که راجع به این حرف دارم، 3-2 لیدز رو بردن و 5-4 فولام رو. اما شرایطشون برای بازی مقابل رئال مادرید به این شکلی که کوواچیچ و رودری سالم نیستن و روشون نمیشه حساب کرد، اما بقیه بازیکناشون در دسترسن. یعنی تو خط دفاعی مصدومی ندارن، هرچند که بازیکناشون دیگه اون کیفیت سابق رو هم ندارن و خب از کیفیت این تیم کم شده. تو خط هافبک همون رودری و کوواچیچ نیستن و میبینیم نیکو گونزالس فیکس شده، رایندرز هست، برناردو سیلوا هست، فیل فودن هست و شرکی هم اگه لازم باشه اونجا بازی میکنه. تو خط حمله بازیکناشون در دسترسن، هالند توی فرم خوبیه، جرمی دوکو بالاخره فوتبالش جا افتاده تو سیتی و از اون بازیکانی که تصمیمات مزخرف به شدت مزخرف زیاد میگرفت تو بازیش، تبدیل شده بازیکانی که گل و پاس گل میده. و عمر مرموش هست به عنوان وینگر راست، هم اسکار با و ساوینیو حضور دارند و هست خط حمله پروپیمون داره سیتی، ولی خب هالنده که اونجام داره تپ و تپ گل میزنه و یه شرایطی مشابه با امباپه رئال مادرید داره و اونجا بقیه گل پاس گل ها سهم اونقدر زیادی ندارن توش. و میبینی که مثلا فودن یا دوکو بازیکنهای دیگه ای هستن که خیلی فاصله دارن به لحاظ آماری با هالند. و امیر بریم راجع به سیتی صحبت بکنیم و اینکه ما باید انتظار چی رو داشته باشیم مقابل سیتی، چون شرایط تو چمپیونز لیگ حداقل اینطوری که ما نیاز داریم که از این بازی نتیجه بگیریم، چرا که هم سیتی میخواد تو جدول بیا جزء 8 تیم اول و جایگاهی داشته باشه، چرا که خب تو بازی‌های دیگه‌ای که سیتی تو چمپیونز لیگ داره، یکی مقابل گالاست و یکی دیگه هم مقابل بودو گلیمته که خب اون تو خارج از خونه است، باید بره تو نروژ رو چمن مصنوعی بازی بکنه، ولی خب بازی گالا تو اتحاده و برای اونا بردن این دوتا بازی کاری نره و خیلی نگاهشون به این بازی که این بازی رو ببرن و بتونن تو اون 80 جای خودشون رو محکم بکنن. ولی از طرفی رئال هم خب تیم پنجمه و خب اگر این برد رو به دست بیاره 15 امتیازی میشه و تا حد زیادی از صعود خیالش راحته و اون وقت فقط یه امتیاز میخواد تا تو بین تیم هایی باشه که مطمئنن صعود میکنن. یعنی قبلا فکرم گفته بودم که بعد شما 16 امتیازی بیشتر بیاری که جز تیم های صعود کننده باشه، ولی انگار این فصل شاید یه ذره متفاوت تر شده و تیم ها الان با 10 امتیاز هم تو رتبه هفتم تا هشتم هم. و میگم حالا رئال بازی بعدیش با موناکو و بنفیکاه که خب جفت تیما بازی های اونقدر سادهی محسوب نمیشن. یعنی حالا در مورد موناکو ما باید تو برنابو بازی بکنیم، خب دست بالاتر داریم، ولی ما قول بنفیکا باید بریم تو دالوژ بازی بکنیم که حالا مورینیو هم احتمال انگیزه زیادی داره و یه مقدار شرط جدولی و برنامه بازی ها به نظر من شبیه به همه، اون خط حمله هم شبیه به همه، یعنی این شباهت ها وجود داره ولی خب تفاوت هایی هم وجود داره. خواستم نظر تو رو بدم که برای این تقابل باید انتظار چی رو داشته باشیم.
ببین خب من یه اولی چی حالا یه صحبتی که دارم راجع به برنامه ریزی لالیگا است. واقعا نمیدونم چی باید گفت. قبل از این بازی خب جفتیم ها چهارشنبه با هم بازی میکنن، سیتی یه روز بیشتر استراحت میکنه، این سیتی شنبه با ساندرلند بازی میکنه و رئال یک شنبه آخرین تایم این ساعت 11:30 به وقت ما که دیگه نونیم ده خود اسپانیا میشه باید با سلتا ویگو بازی کنه. یعنی عملا خیلی بیشتر از 24 ساعت هم سیتی استراحت میکنه و تو چنین بازیایی که جزئیات به نظرم میتونه تعیین کننده باشه، این هم جزئی از جزئیات میتونیم بگیم هست و تاثیرگذار خواهد بود. و برنامه‌ریزی لالیگا واقعا بده. یعنی تیمایی که خب توی چمپیونز لیگ قراره که سه‌شنبه و چهارشنبه بازی بکنن، چه بهتر که روز شنبه بازیشون رو انجام بدن. و لالیگا برای اینکه یک روز از حالا اون پخش تلویزیونی خودش، حرارت بازیاش یا هر اتفاق دیگه رو نخوابونه، میاد بازی که از حالا تیمای چمپیونز لیگی، حالا چه رئال باشه چه بارسلونا، این حالا دیگه نمیخوایم بحث رو بیاریم تو خودت بس حالا کلکل و این داستانا، گاهی اوقات هم بارسلونا وقتی چهارشنبه بازی داره میاد یک شنبه بازی میکنه و این مشکل برنامه‌ریزی لالیگا است. این میتونه تاثیرگذار باشه. ولی جدای از اون سینا، وقتی نگاه میکنیم به سیتی، شرط ما که مشخصه، یعنی یک تیمی که نیاز داره به اینکه یک شخصیت رو از خودش نشون بده در فوتبال اروپا، بعد از اینکه ما تو این فصل دوتا بازی بزرگمون رو شکست خوردیم مقابل اتلتیکو مادرید و لیورپول، خیلی این بازی میتونه برای تیم مهم باشه. یعنی اعتماد به نفس تیم، اعتماد به نفس هوادارا، جو کلی تیم، فشاری که ممکنه رسانه بعد از این بازی به تیم بیاره و نیاره، و چه بهتر که نیاره و این با برد به دست میاد و یک بازی خوب که دیگه این از روی جابی کادرش و کل تیم بیفته که شما فقط تیم‌های پایین‌تر از خودتون رو میتونید شکست بدید و در رقابت با تیم‌های همسطح یا بالاتر به مشکل می‌خورید. پس برد این بازی خیلی برای رئال از این حیث روحی روانی مهمه. و از سمت دیگه هم با توجه به شرایطی که جدول رقابت چمپیونز لیگ داره و نتایجی که رئال خوب گرفته، یعنی از 5 بازی 12 امتیاز، ما میدونیم که اگه این بازی هم ببریم دیگه یک مسیر زیادی از صعود مستقیم رو رفتیم و میدونیم که چقدر صعود مستقیم حیاتیه برای تیم و نرفتن به پلی آف و اینکه در مراحل بالای چمپیونز لیگ اینکه جزء 8 تیم اول بوده باشی در فاز لیگ خیلی مهمه. این از وضعیت رئال که باید بازی رو ببره و شرایطش هم توضیح دادیم دیگه تو بازی قبلی چطور بود. ولی راجع به سیتی بخوایم یه گپ کوتاه بزنیم، به نظر من سیتی بعد از فیفاده، قبل از فیفاده به یه وضعیت خوبی رسیده بودن. یعنی اوجشون بازی مقابل دورتموند و لیورپول بود که دوتا بازی خیلی خوب تو اتحاد 4-1 و فکر کنم 3-0 یا 2-0 تونستن که شکست بدن لیورپول رو و وضعیتشون خیلی خوب شده بود، همه بازیکن‌ها تو یک فرم خوب، ولی بعد از فیفا دی که برگشتن خب با دو تا شکست روبرو شدن، یعنی بازی با نیوکاسل که کلی حاشیه های داوری و این داستان هم داشت و بازی با لورکوزن در چمپیونز لیگ وضعیتشون به مشکل خورد و دو تا بازی هم که بردن بعد از اون مقابل لیدز و فولام بازی ها و برد های محکم و دلچسبی حداقل برای هوادارشون فکر نکنم بوده باشه، یعنی جوری که تو لحظه پایانی موفق شدن لیدز رو شکست بدن با گل فودن، دوتا گل تو خونه دریافت کردن، بازی که خیلی خوب شروع کرده بودن از دستشون خارج شد و بازی مقابل فولام که بازی 5-1 5-4 شد، این نشون میده سیتی خیلی مشکلات دفاعی داره و مشکلات دفاعی که از فصل قبل داشتن و مدام بهشون ضربه میزد این فصل هم حتی با وجود دوناروما پابرجاست و این نشون میده که ما با یک برنامه درست و یک شب خوب از ستاره هامون میتونیم سیتی رو شکست بدیم، تیمی که این میزان گل رو دریافت میکنه و تو جریان بازی سینوسیه، یعنی نمیتونه جریان بازی رو کنترل بکنه، قطعا تو برنابو هم به مشکل میخوره و این مستلزم اینه که خب تیم ما بتونه از این فرصت خوب استفاده بکنه، یعنی ما دیگه نشه مثل بازی با لیورپول که لیورپولی که به همه تیم ها نه میگه مقابل رئال مادرید تو پرایم خودش بود، یعنی اینجوری بود که آقا اصلا انگار لیورپول از یک فصل دیگه اومده بود تو این فصل و مقابل رئال قرار گرفته بود، چون که ما نمیتونستیم از ضعف لیورپول مشکلات این تیم استفاده بکنیم، یه فوتبال نصف و نیمه عجیب و غریب بدون اعتماد به نفس رو مقابل لیورپول دیدیم و اگه بخوایم مقابل سیتی هم چنین فوتبالی رو ارائه بدیم نمیتونیم از ضعفشون استفاده بکنیم و در نهایت بازی از دست میره و تیم دوباره وارد حاشیه میشه و من احساس میکنم بازی نه اونقدر راحته که بگیم که ما حتما این بازی رو میبریم، چون یک بار این فکر رو کردیم و دیدیم که با اون باخت مقابل لیورپول اصلا تیم وارد یک حاشیه بد شد و نه بازی اونقدر پیچیده و سخته که شاید سالهای قبل وقتی که مقابل این تیم قرار میگرفتیم بود، یعنی قابل قیاس نیست بازی که ما این فصل داریم با فصل 2021-2022 با 2022-2023، هیچ کدومشون اصلا با اون بازی و با اون فشاری که اونجا اون تیم قدرتمند سیتی به رئال مادرید وارد میکرد این بازی ها قابل قیاس نیست، ولی به هر حال اونها هم مهره هایی دارن که میتونن در لحظه به تیم مقابل ضربه بزنن، دوکو و فودن چنین مهره هایی هستن، هالند که دیگه نیازی اصلا به توضیح نداره، تو فرم خیلی خوبی هم هست، تو بازی آخرش یه گل و دو تا پاس گل داده و حضور مدافع تنومند ما و قد بلند و فیزیکی ما تو این بازی مهمه که خدا رو شکر فعلا سالمن، حالا باید تا هفته بعد ادر و رودیگر میتونن سالم بمونن یا نه و وضعیتشون چطور میشه، ولی فعلا میتونن بازی کنن و این خبر خوبیه که ما مقابل هالند دو تا مدافع یارکوب خوب داریم، یعنی هم ادر و هم رودیگر از بازی مقابل مهاجمای شماره 9 که بخوان من تو من یارگیریشون بکنن همیشه سربلند بیرون اومدن، یعنی اینطور بوده که بازی خوبی رو ارائه دادن، مثلا رودیگر که دیگه خیلی تقابلاش با هالند معروف و همیشه از پسش خوب بر اومده.
حالا من در مورد اتفاقاتی که برای سیتی افتاده، ببینید یاد اون سریال مرد 2000 چهره افتادم، میگفت دروازه‌بان اگه کانگورو هم باشه اون 7 متر مساحت دروازه رو نمیتونه کاری بکنه، من واقعا فکر میکنم دوناروما بنده خدا خب چی کار بکنه دیگه، پارسال هم خط دفاع پاریس خط دفاع کوتاه قامتی بود، دو تا فول بک سوپر هجومی هم جلوش بودن، یعنی دو تا وینگ بک جلوش بودن بنده خدا، بعد حالا هر چقدر هم گلر شوت گیر خوبی باشه دیگه نمیتونه که همه توپا رو بگیره، که اونم گل میخوره، کورتا هم فصل پیش خیلی توپا رو گرفت ولی خب ال کلاسیکو میومد 4 تا میخورد 5 تا میخورد دیگه، من یه دروازه‌بان چی کار میتونه بکنه برای خط دفاعی که مشکل داره، و حالا بگذریم از این مورد، ولی واقعا خط دفاع سیتی نیاز به یک بازسازی اساسی داره، یعنی جان استونز رو نمیخوان تمدید بکنه، احتمالا سال بعد جاش مدافع میارن، نیتن هاکه در سطح نیمکت این تیم آکانجی اونقدر خوب نبود که بخوان نگهش دارن، قرضش دادن اینتر و تمایل هم ندارن برش گردونن، و تو پست دفاع راست مشکل اساسی دارن، احتمالا یا خوسانوف بازی میکنه یا متوس نونز که هافبکه و من فکر میکنم نونز هر چقدر پاس گل هاشو تونسته بیشتر بکنه، تاثیرش تو حمله رو تونسته بیشتر بکنه، جلو لیورپول پاس گل میده، جلو فولان پاس گل میده، جلو لیدز پاس گل میده، ولی مشکل اینه که خب تو دفاع خیلی شکننده است و سوتی میده و این قابل قبول نیست برای تیمی که نیاز داره نتیجه رو نگه داره. و میبینیم جلو فولان بازی خوبی نشون نمیده، جلو لیدز همینطور. و شاید بهتر باشه خوسانوف بازی بکنه، ولی خب خوسانوف هم ارائه خاص خودش رو داره، بر تیم ملیش یه اخراج داده که خب خیلی اخراج جالبی هم نبود. جلو علی پورتو بخوای بازنده دوئل باشی و دور بخوری و اخراج بشی، بگذاریم. من فکر میکنم خط دفاع سیتی مشکلش بیشتر به لحاظ کیفیت مهره است تا ساختار، چون ساختار نهایتاً با بازیکن هاست که معنی پیدا میکنه و بازیکن های سیتی اونقدی مدافع خوبی نیستن. یعنی نیکول رایلی که داره دفاع چپ بازی میکنه و اصلا بیشتر از انتظارات داره جواب میده، اونم یه بچه است نهایتا. یعنی به شما یه بچه توقع نری که کار خاصی برات بکنه. و روبن دیاز هم که روبن دیاز دیگه، یعنی پذیرفتی که این مدافع پرفکتی نیست، اگر قرار باشه ارور بده ارورشو میده. و برمیگردیم به خط هافکشون، خط هافکشون که خب داره با نیکو گونزالس و برناردو سیلوا و فودن و شرکی، و در واقع خط هافکشون یه حالتی شبیه به خط هافک ما پیدا کرده. یعنی ما هم توی سری از بازی‌ها داریم بلینگام و گوله رو همزمان بازی میدیم و نگاه میکنیم مثلا شوامنی و شاید مثلا والورده دارن بازی میکنن و اونجا هم تقریبا همچین چیزی. یعنی تعداد بازیکن‌هایی که 6 باشن یا 8 باشن تو اون ترکیب کمه و میبینیم که 2 تا 10 مثل شرکی و فودن دارن بین خودشون تقسیم میکنن فضای بازی رو، که یکیشون وینگر بازی بکنه، یکیشون 10، که مثلا یه دقایق بازی فودن میره وینگر، 3 دقایق بازی شرکی میره وینگر. و دوکو تنها وینگر تخصصی این تیم است و پالند هم که مهاجمه. و من فکر کنم خط هافبک سیتی جایی که خب اگر بهش نگاه بندازیم متوجه میشیم که علارغم کیفیت و هجومی خوبی که وجود داره، یعنی هم شرکی هم فودن تو این تیم جا افتادن و دارن خوب بازی میکنن، ما با 2 تا عنصر متفاوت مواجهیم. نیکو گونزالسی که بازیکن خوبی ولی کم تجربه است، و برناردو سیلوایی که خالی کرده بنده خدا. یعنی این فکر میکنم برناردو سیلوا تمام توانش رو گذاشت که سیتی قهرمان چمپیونز لیگ بشه و شد، و تو اون فصل استثنایی بازی کرد. بعد از اون دیگه برناردو سیلوا انگار تمامی اون انرژی که تو بازیش وجود داشت از بین رفت، محو شد. یعنی نه دیگه میتونه اونقدر بدوه، نه تو حمله توپ گزینه مناسبی برای سیتی. اما خب رایندرز نتونسته انتظارات رو برآورده بکنه و به جای اینکه رایندرز بیاد بازی بکنه و اون انرژی رو بازی سیتی تزریق بکنه، انقدر تو زمین گیج میزنه رایندرز که پپ ترجیح این که سیلوا به خاطر تجربهش، به خاطر اینکه اون نظم رو به هم نمیزنه، همچنان بازی بکنه. و من فکر می‌کنم این نقطه‌ای که ما باید روش دست بذاریم، هرچند که مامپ یه مقدار تو بحث گردش توپ و جلو آوردن توپ هم مشکل داریم تو هافبک، ولی به نظرم میشه جوری این قضیه رو آینه کرد و سعی بکنیم از این مسئله استفاده بکنیم و این 2 نفر رو از بقیه تیم جدا بکنیم. یعنی چه نیکو گونزالس رو زمانی که توپ داره جدا بکنیم و گزینه پاس ازش بگیریم، و چه زمانی که برناردو سیلوا میخواد توپ جلو بیاره مسیر رو بهش ببندیم. و نهایت حرف من خیلی نگران هالند نیستم، نه به خاطر اینکه هالند بازیکن بدی فرم بدی داره یا مدافع ما میبندنش، بخاطر اینکه هالند رو هر کاریش بکنی در نهایت بستگی به خودش داره. یعنی یا اون روز از اون طرف تخت بلند شده که حالش خوبه و میاد گلشو میزنه و تو هر چقدر هم تمهیدات اندیشیده باشی گلشو زده دیگه. یعنی شما در مورد مثلا بازیکنای قبل‌تر از این هم میدیدی دیگه، یعنی لوئیس سوارز مثلا چند تا ال کلاسیکو رئال تونسته بود مهار بکنه، میومد گلشو میزد. شما مهم این بود که بتونی تیمت خوب بازی بکنه و از اون گل برگرده. منم نظرم اینه که مثل اتفاقی که پارسال افتاد، حالا نمه گلشو زد، تیم باید برگرده به بازی. مهم نیست حتی سرتون یه گل هالند خوردین دیگه، از علی پور که گل نخوردین که، میشه مدیریتش کرد. اما انتظارم از تیم اینه که رو نقاط ضعف سیتی کار بکنه، همونجوری که رو نقاط ضعف بیلباو کار کرده بود، یعنی همین خط هافبکی که اشاره کردم، هم فول بک ها که یکیشون بچه هست یکیشون کیفیت نداره، و این خط دفاعه و این هافبکی که وجود داره به ما این اجازه رو میده که ما اگر از هالند هم یه گل خوردیم نهایتا دوتا گل بزنیم، بازی و برنده بیایم بیرون. وقتی لیدز میتونه 4 تا بزنه، وقتی فولام میتونه 4 تا، لیدز میتونه 3 تا بزنه، 2 تا بزنه، فولام میتونه 4 تا بزنه، خب شدنیه دیگه. یعنی ما قرار نیست کار جدیدی انجام بدیم، ما قرار نیست خرق عادت بکنیم، نه، یه فوتبالیه که قرار بازی بکنیم و دیتا هم ازش موجوده، یعنی میتونیم بریم گلایی که سیتی اف فولام و لیدز خوردن نگاه بکنیم، ببینیم اونا رو کجا دست گذاشتن، چه بازیکنایی استفاده کردن، ببینیم ما مشابهشو داریم، میتونیم اون گل گروپ یاد بکنیم. اگر میتونیم خب منطقی که ازش جواب میگیریم دیگه، و خیلی ساده است مسئله. من فقط تن انتظارم از تیم همینه که حساب شده به بازی بیاد، نه اینکه دوباره بخواد پافشاری بکنه رو ایده خودش. یه دفعه ما برگردیم ترکیبو نگاه بکنیم، ببینیم فران گارسیا وینگر چپ شده، نمیدونم هافبک دفاعیمون داره تو خط دفاعی 3 نفره بازی میکنه، بلینگا اومده تو دبل پی بده. از این اتفاقاتی که یه دفعه مربی فریک میزنه و میاد تیمشو مثلا بدون مهاجم میفرسته تو، از این اتفاقا بیفته واقعا نمیشه بازی امیدی داشت. ولی بیایم کار خودمونو بکنیم، حساب شدن بریم تو بازی، این بازی برای ما اونقدر معمای سختی نمیشه.
دقیقا، یعنی اهمیت های بازی رو گفتیم، این که چقدر میتونه مهم باشه برای ادامه فصل. به هر حال هممون میدونیم که تیم با یه بوست روی روانی نیاز داره که شرایط خودش رو بهتر بکنه، و چه فرصتی بهتر از این مقابله که از رقبایی که دیگه تبدیل به رقیب سنتی شده تو لیگ قهرمانان، تیم دوم پریمیر لیگ. و این فصل هم حالا دیدیم که دیگه همه بازی ها رو تیمای لالیگا به پریمیر لیگی ها باختن، و این فرصت خوبیه که تیم بتونه وضعیت خودش رو بهتر بکنه و یک نمایش دلچسب مثل چیزی که تو الکلاسیکو دیدیم قطعا به تیم کمک ویژه میکنه. فقط امیدوارم تو این بازی ژابی تعویضای همین جوری ده، مثلا هیجان زده و اینها نکنه، یعنی به تعویضها فکر کرده باشه، به جریان بازی هر طوری که ممکن باشه که پیش بره پیش بینی کرده باشه و خودی نشون بده مقابل یکی از چی میشه گفت راجب گواردیولا که بهترین مربی تاریخ فوتبال، خودی نشون بده. و گواردیولا که مدام به کارلتو میباخت، یعنی اینجور بود که همیشه دست پایین‌تر رو مقابل کارلتو داشت، حالا میدونیم مقابل ژاوی هم چنین وضعیتی داشته باشن. ولی یک بار دیگه من میگم قرار نیست ما چون که سیتی زیاد گل خورده تو بازی قبلیش یا هر اتفاقی که ممکنه تو بازی با ساندرلند براشون بیفته، چون ساندرلند تیم خوبی بوده این فصل، قرار نیست که ما یک بازی راحت داشته باشیم. حتی سیتی 4 تا هم از ساندرلند بخوره بیاد برنابو، یک بازی سخت ما خواهیم داشت، یک بازی سخت خواهیم داشت. اما به قول سینا کار شق القمر طوری نیست بردن سیتی، یعنی با یک برنامه ریزی درست و یک فوتبال خوب و شب خوب فوق ستاره هامون میتونیم بازی رو ببریم و 15 امتیازی بشیم به نظر من دیگه تمام صعود مستقیم، چون ما دو تا بازی برامون میمونه مقابل موناکو در برنابو و بنفیکا. همونطور که سینا گفت بازی ها بازی راحتی نیستن ولی خیلی سخت هم نیستن، یعنی اونجا با یه دونه برد از اون دو تا بازی صعود مستقیممون رو قطعی میکنیم و دیگه از شر پلی آف و دو تا بازی اضافه هم راحت میشیم. من دیگه حرف دیگه ندارم برای تیم، دو تا بازی آیندهش آرزوی موفقیت میکنم، هم بازی با سلتا ویگو مهمه و هم بازی با سیتی. یه نکته خیلی کوتاه من الان به ذهنم رسید، دیگه مشخص شد و دیگه حالا رسانه هم گفتن دلیل اینکه این 6 تا بازی پشت سر هم خارج از خونه بودیم این بود که تیم اومد، یعنی باشگاه اومد یک بازی NFL رو در برنابو برگزار کرد که همین باعث شد که کار به این شکل پیش بره و برنامه ریزی به این شکل پیش بره و ما دور بشیم از برنابو. و اگه یه دونه بازی ما بین در استادیوم خودمون داشتیم و میبردیم، هیچ کدوم از این بحران ها و حاشیه ها و داستان ها و بس رختکن و ژاپی و اینها پیش نمیومد و این ضعف برنامه ریزی مدیریت تیم بوده و من حتما جا داشت که بهش اشاره کنم و امیدوارم دیگه تکرار نشه.
سوای اینکه آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم تیم این برد مقابل بیلبائو رو به عنوان یه پلی استفاده بکنه برای اینکه روش بسازه و بیاد جلو. در مورد این مسئله که امیر اشاره کرد اینو بگم که ببینید الان دنیا دنیا بیزینسه و خب همه بیزینس هاشون ارجحیت داره به هر بخش دیگه ای از فعالیتشون و شاید برای من طرفدار، برای امیر، برای هر کسی که این تیم رو ساپورت میکنه خیلی مهمه که آقا ما برنامه ریزی رو جور انجام بدیم که رو نتیجه تیم تاثیر نذاره و جور این کار رو جلو ببریم که تیم ضرر نبینه. ولی خب الان مدیریت باشگاه به این سمت و سو رفته که خب پول بیشتر، درآمد بیشتر، سود بیشتر. چرا؟ چون مغروزه، چون به قول خودشون 1.3 میلیارد، 1.4 میلیارد تو برنابو سرمایه گذاری کردن. حالا این لفظ سرمایه گذاری منظور این که پول ریختن پاش و این پول باید برگرده، کسی از سرمایه شخصیش مایه نذاشته اونجا، وام گرفتن. و خب برگزاری بازی NFL یه فرصتی که شما یه بخش از اون پول رو در بیاری دیگه و خب باعث میشه که شما یه مقدار اون بحث تیم خودت، شرایط خودت رو هم نایده بگیری و بگی خب من سعی میکنم اینجا این پوله رو به دست بیارم. بس طولانیه، یه جا کامبک میزنیم، یه جای 4 تا بازی رو میبریم، تیم حریفی امتیازی از دست میده، نتیجه برمیگرد. با این دید این کار کرده بودم. من نمیخوام بگم کار غلطیه، کار درستیه، ولی مرسوم شده دیگه. الان شما تو هر ورزشی، تو هر حوزه‌ای بریم ببینید، اون برند بزرگتره، اون برند گندهه داره کیفیت رو فدای بیزینس میکنه. یعنی چه تو بحث رسلینگ که میبینیم WWE واقعا داره فاجعه جلو میره تو سال 2025 و باید یکی متوقفش بکنه با تیر، یا تو بحث های دیگه مثل تیم هایی که دارن تو NBA فعالیت میکنن، شما نگاه بکنید میبینید برند های بزرگتر، تیم هایی که یه ریشه ای دارن، یه سابقه ای دارن، یه افتخارات عجیب و غریبی دارن، به واسطه اون بیزینس که داره ارجحیت پیدا میکنه و اولویت پیدا میکنه، یه مقدار نتایج و کیفیت فعالیتشون تو اون حوزه داره افت میکنه. و من فکر میکنم رئال مادرید هم داره به این سرنوشت دچار میشه، ولی خب اجتناب ناپذیره دیگه. شما وقتی مغروزی و پول میخوای طبیعی که بیزینس رو ارجحیت میدی. و به یک سریم از این بحث، بحث مدیریت، بحث طولانی، ما الان دنبال این نیستیم که بخوایم مدیریت باشگاه رو نقد بکنیم و در مورد فعالیتشون بررسی کلی انجام بدیم. ما هر سال اومدیم آخر فصل کارنامه تیم رو گذاشتیم جلوم و صحبت کردیم و سعی میکنیم این روند هم حفظ بکنیم و وارد پیش داوری و پیش قضاوت هم نشیم. و خیلی خوشحالیم که این هفته در خدمتتون بودیم. این اپیزود هرچه سریعتر بیرون میاد، ما سعیم بر اینه که این اپیزود خیلی داغ به گوش شما برسه و طبیعی روند اپیزودهای ما جوریه که تا قبل از بازی دوم قابل شنیدنه. یعنی چه تو بحث لالیگاییش شما میتونید بازی اول هفته مقابل مثلا تیم لالیگایی رو نگاه بکنید و ببینید خب چه چیزی تغییر کرده نسبت به هفته پیش. همین که تا قبل از بازی چمپیونز لیگ ما پیش بازیمون همچنان مرجعیت داره و میگم ما سعی میکنیم اپیزودها رو داغ داغ خدمتون ارائه کنیم و شما از شنیدنش لذت ببرید. و تا اپیزود بعدی که ما برگردیم هم بازی سیتی رو بررسی بکنیم، هم شرایط تیم تو لالیگا رو ببینیم چه تغییری کرده، مقابل سلتا ویگو بازی داریم که بازی راحتی نخواهد بود طبیعتاً به واسطه اینکه سلتا رو تو پارسال ما دیدیم تو کوپا دل ری و حتی تو لیگ هم شرایط مقابل سلتا اونقدی فوق‌العاده نبود، ما اون تیم رو هم قطعا نگاهی خواهیم داشت و شرط لالیگا رو بررسی میکنیم. پس تا اون موقع و تا اپیزود بعدی از همتون خداحافظی میکنیم.
generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. This world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.